الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که از اونها میتوان قاعده کلیه استفاده کرد که ابداع زیان عرضیه مطلقا حرام است یا واجب است صدر اونها الا ما خرج به دلیل. گفتیم که این اخبار توائفی هستند، حالا حسب استقرایی که شده چهار طائفه وجود داره. طائفه اولا روایاتی است که در تفسیر و توضیح الا ما ظهر وارد شده و مصادیق ما ظهر رو هم فقط زیورالات و همون زیان عرضیه بیان کرده که این روایات رو خوندیم. رسیدیم به روایت ابوالجارود که این بود علی ابن ابراهیم فی تفسیرهی فی روا این عبارت تفسیر اینه و فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قولهی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکهل والخاتم و خضاب الکف و الثوار. که ظاهر این است که حضرت سلام الله علیه بر اساس این نقل می‌فرمایند که مازهر اینا هستند، این پنج امر، ثیاب و کهل و خاتم و خضاب کف و سوار. از نظر دلالت خب روشنه که حضرت می‌فرمایند مقصود از مازهر اینه، بنابراین بر اساس مفهوم تحلیل که در مقام توضیح مازهر همین ها رو فرمودن و غیر اینا رو چیز دیگری نفرمودن، با این که در مقام بیان هستن استفاده می شود که غیر اینا دیگه مقصود نیست و منحصر است در همین ها. پس غیر اینا میشه داخل در لایوب دینه و واجب است که ابداع نشود یا حرام است ابداع. حالا علاوه بر این که اگر از هر کدام از اینا حس هم نفهمین، بالاخره اون لا یبدینم این روایات مجموعاً اینها رو معنا کرده ما ظهر رو، ما چیز دیگری جای دیگری نداریم. اینجا میتونیم بگیم اطلاق مقامی که در هیچ روایتی و بیان دیگری چیز دیگری ائمه نفرمودن از مصادیق ما ظهر. بنابراین یا کل واحد میگیم مفهوم داره، مفهوم تحدید داره، یا به این که در مجموع این روایات مصداق دیگری و زینت دیگری غیر از همین ها ذکر نشده است در مجموع این روایات، بنابراین به اطلاق مقامی فهمیم که پس مصداق دیگری لابد نیست. و اما سند این روایت علی ابن ابراهیم فی از ابوالجارود، خب گفتیم ابوالجارود رو به بیاناتی که دیروز عرض کردیم ممکن است توصیف کنیم، اما اشکال اینه که روایت مرسله، یعنی علی ابن ابراهیم سند خودش رو تا ابوالجارود بیان نکرده. علی ابن ابراهیم فاصله زمانیش و ابوالجارودی که از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هست خیلی زیاده، بنابراین اشکال ارسال وجود داره. علاوه بر این که حالا این یه اشکال که اشکال ارسال هست، مطلب دیگر هم این است که قد یقال کما قال به یا بزرگ در از ذریعه و بزرگانی هم تبعیت کردن که این تفسیر علی ابن ابراهیم ملفق از من عدت تفاسیر، این نفس تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، این مشتمل بر تفسیر علی ابن ابراهیم است، منتها این آقای ملفق علاوه بر تفسیر علی ابن ابراهیم از تفسیرهای دیگه هم استفاده کرده، اینا رو جمع کرده. فلذاست این در این که دیباچه هم و مقدمه هم که توصیف استفاده میشه ازش مال علی ابن ابراهیم هست یا مال اون ملفق هست خیلی هم معلوم نیست، اون ملفق رو هم میگن ما نمیشناسیم کیه. فلذاست که ادهی در تفسیر علی ابن ابراهیم این اشکال رو دارن، الا اون جایی که روشنه که شما اگه به تفسیر علی ابن ابراهیم مراجعه کنید خیلی جا میگه رجع اون اله تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع اون اله تفسیر، معلومه که از تفسیر دیگه داره نقل میکنه، بعد میگه رجع اون اله تفسیر علی ابن ابراهیم. از این شبه که شبه اول که گفتیم ارسال است، ممکنه به این نفت تخلص بجوییم که این راوی که حالا اگر علی ابن ابراهیم گفتیم خود علی ابن ابراهیم داره میفرماید و فی روایت ابل جارود، یعنی داره شهادت میده که این مطلب در روایت ابل جارود وجود داره، مثل اینکه شما بفرمایید فی کلام صادق علیه السلام، فی کلام علی علیه السلام، چجور اینجا دارید اسناد میدید مثلا بالای منبر تو سخنرانی بفرمایید فی کلام علی علیه السلام و فی کلام رضا علیه السلام، مردم نمیان میگن آقا شما کجا، امام رضا کجا، به چه سند دارین حرف میزنید؟ مردم میپذیرن میگن آقا اگه کسی ازشون سوال کنه این آقا کجا، امام رضا کجا، چندین قرن فاصله شونه، میگن لابد آقا این رای دارن، همین که احتمال میدن آقا این رای درستی داشته باشن میپذیرن. این همین معنای این که میگیم محتمل الحس و الحدس عند العقلاء حجته، این معناش همینه که عقلا وقتی شما اسناد جزمی خودتون آدم ثقه‌ای بدونن، آدم راستگویی بدونن، معتمد بدونن شما رو، وقتی احتمال عقلایی بدن که شما از یک راه درستی دارید مطلب رو نقل میکنید، دیگه فحص نمیکنن. مگر جاهایی که بله در فتاوا و اینا، چون اونجا محتمل هست ولی حدس نیست، اونجا حتما حدسه اجتهاده، اما در جایی که نقله به قول محقق خویی کابرن ان کابر ثقتن ان ثقه، ممکنه به دستش رسیده باشه این مطلب. این نکته خیلی نکته به درد بخوری است که من حالا یک کمی تکرار میکنم در بین شما عزیزه، برای همین است که این نکته مهمی است و خیلی کارگشاست خیلی جا، که فلزا ما بر اساس همین نهج البلاغه رو حجت بدونیم، به خاطر اینکه سید رضی رضوان الله علیه داره میگه من کلام امیرالمؤمنین من خطبته من فلان، و ایشون داره اسناد جزمی میده و قول محقق خولی در محجم رجال الحدیث در وجه و حجیت قول رجالیون، نجاشی میگه ابن ابی عمر ثقتون، نجاشی کجا، ابن ابی عمر کجا، چندین قرن بینشون فاصله است، شیخ طوسی میگه فلانی ثقتون یا ضعیفون، این کجا اون کجا، آقای خویی اونجا اینجوری درست کردن، به همین راه درست کردن، گفتن که اینا اخبارشون محتمل الحس و الحدس است، یعنی احتمال میدیم اجتهاد کرده باشن جهت، احتمال میدیم کابرن ان کابر ثقتن ان ثقه، این از استاد خودش، اون از استاد خودش، اون از تا معاصر، همینطور دهان به دهان آمده، مثل این که الان ما همه شیخ انصاری رو میگیم چیه؟ میگیم ثقتان، حدس میزنیم؟ نه، ما از استادمون شنیدیم، اون از استاد شنیدیم، اون تا کسانی که محاصر شیخ انصاری میگیم میرزای قومی عدلان، وحید بهبهانی عدلان، حدس میزنیم؟ نه، اینا سینه به سینه اینا رسید، اینا میشه محتمل نیست. حالا سخن در اینه، ثقتان شیخ طوسی وقتی میگه ثقتان، میگیم محتمل الحس و العجز قبول میکنیم. شیخ طوسی میگه قال الصادق علیه السلام، میگیم نه مرتین مرسل. خب اونجا هم صفتن انصفن کابرن انکابر، بلکه در باب روایات اینکه شیخ از شیخ میشنیده و سند بوده و فلان بوده متوفرتن از رجاله. رجال خیلی بنای بر نیست که سند ذکر بشه اونجا هست. اون وقت اونجا که میگیم ثقتو میپذیریم، اینجا میگیم که عجب این مرسل واسطه خیلیه. ولذا از تمام مواردی که افرادی اسناد جزمی بدن که احتمال حس درشون یک احتمال عقلایی باشه نه نشغولی، مثلا امرو اگه کسی میاد بگه قال بقیت الله رو نمیپذیریم، چون این یه احتمال خیلی، یا یه کسی که اصلا با اوضاع علمی ربط نداشته بلان نجده باشه کجا میگیتون. اما این جور جا مثل صدوق، مثل شیخ، مثل سید رضی، مثل شیخ طوسی، اینا بیان میگن بله بله. اگه مجلسی قدس سره الان این روز بیاد بیه قال از صادق علیه السلام، چون ما میدونیم به قول آقای خویم که میگه متأخرین شهادات در رجالشون حجت نیست، فرمان برای علتش اینه که ما کتب رجالیه که دست ما الان هست فرقی با کتب رجالیه که دست اونا بوده نمی کنه. یعنی اون چه که دست مرحوم مجلسی بوده همین رجال طوسی بوده، رجال کشتی بوده، رجال نجاشی بوده، رجال برقی بوده، ابن غزایری بوده. خب ما در اینا میبینیم نیست توصیف. ایشون که داره میگه سرعتون فقط کجا میگه؟ حتما پس حدسشه، استنباطشه. اما اون قدمان نه، به قول ایشون تا زمان شیخ طوسی 100 تا یا 1000 تا کتب رجالی بوده. مرحوم حاج آقا بزرگ این کتابی دارن مصنف المقال فی مصنف علم الرجال، اینقدر آدم ها رو ذکر میکنه ایشون که اینا کتاب رجال داشته و اینا به دست این بزرگان رسیده. فلزاج گاهی میگن ثقت البالانون، ممکن است از همون کتاب ها استفاده کردن که الان اونا به دست ما نیسته. از این نکته مهمیه. اینجا هم داره علی ابن ابراهیم میفهمد در روایت ابوالجارود این مسئله از امام صادق نقل شده است. پس این میشه شهادت ایشون و این شهادت، شهادت محتمل الحس و الحدس است. یعنی ممکنه به سند معتبر کابرن انکابر، به تعبیر حال خویی در اونجا میگه کابرن انکابر و ثقتن انثقتن دست ایشون رسیده و به خدمت شما هست محتمل. نه رویه به درد نمیخوره، اشکالی نداره، اشکال تفنن در تعبیر، ولی اونجا داره دقت نشده که به قول مرحوم آقای تبریزی قدس سره اون دیگه گردن خودش با خدا بره. ما طبق این حرفش مستند حجت بر ما فتوا بده، احتمال فایده نداره. احتمال خلاف ظاهر مثل احتمال خلاف ظاهر، احتمال خلاف ظاهر که مظهر نیستش، وقتی ظهوری وجود داره ظهور یعنی نص نیست، احتمال خلاف ظاهر داره. اینجا داره نسبت میده، درست داره میگه قال یا در روایت اونجا وقتی که داره میده این اندل اقلا حجت عرض کردم شما بالا منبر کدش میگید امام صادق فرمونده چه فرمونده، مردم ما رو منبر پایین نمیکشم یا شما کجا امام صادق کجا میگی، مردم میپذیرن. اون که فتوا هم نیست، نقله. امروز بعد از 14 قرن وقتی ما میگیم پیامبر فرموده اما میپذیرن. کدام جایست که شما منبر برید و بفرمایید مردم وقتی شما را آدم درستی بدونن، شما را آدم ثقه‌ای بدونن، میگن بله آقا فهمیدن امام صادق فرموده، شما چی میگید؟ این به خدمت شما حضرت که چیزی که پیدا شده متاسفانه در اثر بعضی از مطالبی که بعضی بزرگان گاهی فرمودن و دیگه شده یک سنتی رائجه و بسیاری از روایات کنار گذاشته میشه و حالی که خیلی از سابقین ما اینجوری نبودن، این به خاطر عدم گاهی توجه به این مطالب. خب پس بنابراین به این شکل میتونیم حل بکنیم. اما اگر گفتیم این اگر علی ابن ابراهیم باشه، خب علی ابن ابراهیم ما میشناسیم ثقتون جلیلون ایشون داره میگه، اما اگه اون ملفق داره میگه، اون ملفق کیه؟ اونو نمیشناسیم. مگر کسی اطمینانش شخصی داشته باشه. این دیگه اینجا از نظر فنی نمیشه گفت آقا این علی ابن ابراهیم قبط الرجال اینا توثیق شده، اینا روشنه. اما اون ملفق که نمیشناسیمش کیه چجوره، این دیگه برمیگرده به خصوصیات شخص. اگر کسی بین او و بین الله بگه آقا یه عالمی داره تفسیر قرآن می‌نویسه، این چیزه بیاد حرف دروغ نسبت بده، چیزی که برش ثابت نیست نسبت بده، اینا یه احتمالات نیشگولی و انسان اطمینان پیدا می‌کنه. این که نمیخواد تزویر کنه، نمیخواد جهل بکنه اینجا، اونم در قرآن، اونم این روایات مبارکات فرخود قرآن که آدم کاذب رو اینجوری مورد مؤاخذه قرار داده، روایاتی که این نقل میکنه خودش رو، این دیگه شخصیه. البته این بر در مقام احتجاج برای دیگران نه، مگه اون دیگران از با همین راهنمایی ها برای اونم اطمینان حاصل بشه. بنابراین این روایت اگر، و چون اینجا واقعا مرددیم، ما از این جهت ما مرددیم که این کلام علی ابن ابراهیمه یا کلام اون ملفقه در اینجا، اگه علی ابن ابراهیم باشه خیالمون راحت، اما اگه ملفق باشه، ملفق معلوم نیست درست کیه، نمیشناسیم. ولی حقیقتا اینه که شخصا اطمینان وجود داره، حالا دیگه کلان علا چیز خودش و بین خودش و خدای متعال که اطمینان پیدا میکنه یا اطمینان پیدا نمیکنه به اون اینا. ممکنه همینجور به خدمت شما رسه بردیم. بله بله، کتاب تفسیر داشتن، تفسیری که در این آیات خیلی باید آدم بجنس خرابی باشه، این آیات مبارکاتی که در کسانی که دروغ میگن، کذب میگن، الله عزن علیکم هم علالله تفترون، چه اینا رو همه رو در تفسیر میکنه، اینا رو ترویج میکنه، اینا رو توضیح میده، روایات زلش رو ذکر میکنه، اما در اینا هیچ ککش نمیگذه، جعل میکنه، خبر نداره، دروغ میگه. اینا یه احتمالاتیست که خب شما میدیدین احتمالات بین خودتون و خدای متعال، خیلی خوب درست، ولی ما همچین سوء ظنی به این بزرگان نداریم. فلزاز همین کتاب، هم این به خدمت شما حسابت که تو افعال عبور رو هم حجت میدونیم، به خاطر این که اگر مقدمش هم نگاه کنید معلومه که این آدم آدم خدا ترسیست و سپرست. اسناد جزمی هم داده، ایشون صاحب تو افعال عبور همزمان با شیخ مفید و در اصل شیخ مفید بوده. این فلزا روایات کتاب تو افعال عبور هم میتواند حجت باشه. البته قطعی که نیست، شاید اشتباه، احتمال اشتباه سخت در همه روایات وجود داره، نه اینکه قطع میآورد برای ما، نه حجت هست، مثل یه خبر واحدی که سند معنعن حجت داشته باشه، یعامل و معه معامله اون کتاب. خب خدمت شما، این بحث کتاب علی ابن ابراهیم خدمت شما بحث حالا مفصلی است و شاید 35 سال پیش بود، آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی در مدرسه حقانی و مدرسه حقانی همین بحث کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم رو و فرمایشات مرحوم آقا بزرگ و امثال اینا رو در حول این کتاب می‌فرمودند و ایشون قائلن به این که این تلفیق اونو نمی‌دونیم و مقدمش هم معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم باشه، پس اصلا این توصیف عام من به درد ما نمی‌خوره. اما اجمالا من عرض می‌کنم که ما به شهادت امثال صاحب وسائل و سید هاشم بحرانی که ایشون در تفسیر برهان فرموده 5 نسخه از تفسیر علی ابن ابراهیم برای من هست و شاگرد شهید ثانی که تفسیر علی ابن ابراهیم رو تلخیص کرده و اخیراً این کتاب هم چاپ شده، و این که بعض روایاتی که در توسی در تهذیب از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه الان در این تفسیر وجود داره، ما به خاطر شهادت اینها و تأیید به مجموعه بگیم ما حجت داریم بر این که این کتاب مال علی ابن ابراهیم باشه و این رجعون الی تفسیر علی ابن ابراهیم و فلان اینا هم منافات نداره که اون آقایون بشن و صدق بفرماین، به خاطر اینکه قدما رسمشون بر این بوده که وقتی مطلبی رو از دیگری نقل میکنه خودش ناقله، بعد که مطلب خودش رو میگه میگه رجعون الی، یا اولش یا خود کتابای صدوق هم نگاه کنید همینجوره، گاهی با عناوین و القاب هم میگه، مثلا قال فلان علی ابن محمد ابن علی ابن بابوی القمی کذا، مثلا یا دعایی هم برای خودش میکنه یا یه چیزی هم میکنه، این در کتب قدما مرسوم بوده. علا ایاله اینا از اون چیزاییست که من فقط از این باب عرض میکنم که خیلی اینا مسائل کلیدی است برای فقه، چون بسیاری از حجیت روایات بر این امور وابسته است که اگر شما بپذیرید چند هزار روایت ممکنه حجت میشه، خب در فقه خیلی، اگر نپذیرید چند هزار روایت کنار گذاشته میشه. اینا یه مسائل خیلی کلیدی است که باید آقای انشاءالله روش کار کنن. حالا این تتمه‌ای بود راجع به روایت ابوالجعفر. حالا مسئله که اینجا مطرحه اینه که آیا این طائفه‌ای که چند روایت بود که اینا رو خوندیم که در بعضیش 5 تا ذکر شده بود، در بعضیش 2 تا ذکر شده بود، کهل و خاتم، در یکیش کهل و مسکه ذکر، اینا آیا اینا با هم تعارض دارن یا ندارن؟ خب اونی که دو تا ذکر کرده اینه غیر این نیست، پس به مدلول التزامی یا مفهوم نفی میکنه غیر را. این داره میگه 5 تا، پس اثبات میکنه، اون نفی میکنه این اثبات میکنه. مثلا سوار، سوار رو روایت ابوالجارود داره اثبات میکنه، میگه این جزء مظهره. اون روایتی که فرموده خاتم و کهل یا خاتم و مسکه، حالا اگر مسکه به معنای دستبند باشه که خب با سوار شاید یکی باشه، اما این مسکه معنای دیگه داشته باشه خب اینو داره نفی و هاکذا. آیا این تعارض میکنن؟ خود این طایفه با هم تعارض میکنن نسبت به این موارد؟ بله، اونش که در همه وجود داره مثل کهل تعارض، اما در غیر اون تعارض میکنن یا نمیکنن؟ پاسخ اینه که تعارض نمیکنن و جمع دلالی وجود داره. بله یه توافق بدلی وجود داره، اما این تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی داره. جمع عرفی چیه؟ این است که به نص هر یک از ظهور دیگری دست برمیداره. اون روایتی که فرمونده کهل و خاتم ظهور داره در این که غیر این نیست، این که داره تصریح میکنه به سیاب، به سوار، به خضاب کف، این داره نسخه، این نسخه اون ظهوره، دست از ظهور به واسطه نسخ برمیداریم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تمام اون چی که در این روایات ذکر شده است، این به خدمت شما ارسلت که مراد از مازهر اینا هستند. بنابراین این طائفه خودش تعارض ما بین خود این طایفه وجود نداره و برای اثبات این که غیر از این مواردی که اینجا ذکر شده است اونها نباید ابداع بشوند، این یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا مهمه باز بهش توجه باید بکنیم این است که در اینجا یه شبهه وجود داره. من شبهه رو عرض بکنم، اینجا یه شبهه وجود داره و اون شبهه اینه که ما خودمون چه استظهار کردیم از آیه شریفه رفاقا لمحقق شعرانی ببینیم، لا یبدین از زینتهن الا ما ظهر منها، گفتیم ابداع زینت نکنن یعنی آشکار نسازن زینتهاشون رو مگر اونایی که خود به خود آشکار میشه در اثر اینکه طوفانی میاد روزری عقب میره چه میره که عمدی نیست و بی توجه. بودیم ظاهر عرفن این عبارت بناش این، خب اگر این معناش فرق بین این اموری که در این روایات زنجد و غیر اینا نیست، چون وقتی غیر اختیاریه باد زده حواسش نبوده کنار رفته، چه فرق بین اینا و غیر اینا است؟ پس اگر تحفظ بخوایم بکنیم بر اون مست از هر ناه، با این روایات جور در نمیاد. اگر بخوایم این روایات رو به ظاهر این روایات اخذ بکنیم، اون معنا از آیه شریفه مشکل میشود، که پس معنا اون نیست. فکیفت توفیق بین الامره. دو راه حالا اجالتاً اینجا وجود داره. یکی این است که اون فرمایش شعرانی رو بگیم، که شعرانی فرمود این روایات در حقیقت میخواد بگه اون مواردی که ممکن است خود به خود آشکار بشه این هست، نمیخواد بگوید که غیر اینا چیز دیگری نیست. میخواد بگه نه معنای آیه همونه و با این روایات هم منافات نداره. چرا؟ این روایات در مقام بیانی این است که اون چیزی که خود به خود ظاهر میشود همین، یا به خدمت شما از سواره یا لباس که خب معمولا این چنینیه، حالا ممکنه یه لباس زیباتری و زینت باشه، فرض کنید زیر چادر پوشیده، حالا ممکنه چادرش این مرتبه باد بخوره عقب بره، یا یه چیزی میخواد به کسی بده این عقب بره پیدا میشه، مثلا دامنش یا بلیزش پیدا میشه، و یا امثال بقیه یه مثال هایی خضاب یدش، خب این دستشو میخواد به خدمت شما خضاب کرده و گفتیم این میخواد چیزی بده به کسی، این چیز خریده، پول میخواد بده، جنسی رو میخواد بگیره، کذا این پیدا میشه. شعرانی اینجور معنا کرد. آیا واقعا ظاهر این روایت اینه؟ یعنی این روایت میخواد بگه اونی که پیدا میشه اینه؟ خب آنی که ما بلوجدان میدیم اون غیر اینا هم هست که پیدا میشه از زینت رو، مثلا گردنبندی که گردنش انداخته اینجور نمیشه، بانگ بلاده توی چود و اینا نیست. یا مثلا رسم بوده در زمان سابق که در روایات هم هست و اینا که ارامل و چیزهایی به سر خانم ها به گیسوانشون به موی سرشون قرار میدادن، خب اونجا میام نام در معرض این است که حالا روسریش کنار بره، چادرش کنار بره، چه بشه متوجه نیست آشکار بشه. و همینجور و همینجور موارد دیگر وجود داره. باز اونجوری که معلوم خدمت شما هر سبت که شعرانی هم فرموده ان، باز این سوال هستش که منحصر در اینا نیست، موارد واقعا دیگری هم وجود داره که اونها هم و اگر خود به خود آشکار شده که معلومه که اشکال نداره، معلومه که حرام نیست یا سطرش واجب نیست. این یه راهه که این راه واقعا این مشکل رو داره. راه دوم که قد یقال یا یمکن ان یقال، حالا اینه که بگیم این روایات رو جد نیست. چرا؟ بلکه مخالف قرآن. خب در علم اصول روشن شده دیگه که فرمودن ائمه علیه السلام معیار روایتی که از ما نقل میشه و شما میبینید با کتاب خدا سازگاری نداره، این علمشو حالا تعبیرات مختلفه، یکش دیگه علمشو به خود ما رد کنید. این تعبیر خیلی سالم، یعنی بعضیش بوده که خیلی شدیده که ضرور و علال جدار، خب اونایست که روشن لابد، اونایست که خیلی روشن خدا دلالت بکنه بر جسمانیت خدا میتوان مثلا دلالت برم چیده اونا رو زن بزنید برجده، یعنی قطعی است که ما نگفت. یه وقت یه روایات است که به این حد نیست که آدم فرق بشته روش که ایمه با مسلمات شریعت سازگار نیست، فرمودن ابنشو به خود ما رد کنید، همینجوری روایت رو نگید صادر نشده، این ما نمیفهمیم و انشاءالله به خود ائمه رد بشه تا انشاءالله من توضیح بدم. خب اگه اینجوری گفتیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این روایات که داره بیان میفرماید این راه رو انتخاب کردیم، این روایات احران حجیتش محل اشکال واقع میشه. حالا علاوه بر این که خب ما از یه راههای سندش رو درست میکردیم دیگه، مثل محقق خونی اصلا اکثرا این روایات کل این روایات سندش درست نمیدونه دیگه ایشون، چون ایشون ما از راه این که در کامل و زیارات هستش و ازش درست کردیم، یا از راه این که مربیانن ابن عبی و مهر و اینا هست درست کردیم، ولی راه درست کردیم. خب کسی که اینا رو قبول نداره سندها اینا همه اشکال داره. ما مگر اینکه بفهمد استفاضه داره ما اطمینان میدم. وقتی سندها اینا اشکال پیدا کرد ما ظاهرا وجودی معنا کردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه غیر از مواردی که خود به خود بدون توجه اینا آشکار میشه، تمام زیان ارزیه و ابداع نشد و پوشیده میشه این روایات. فلز هست که یک دقدقه این چنینی در مورد این روایات حالا وجود داره. این طائفه فعلا به خدمت شما هستم که اینا چالش هاییست که اینجا وجود داره. آقایون میگه حالا بیشتر روش کار کنند و اینا حال بخواهم بعد بله چون این که خلاف نیست مطمئن مورفی در روشن میگن خلاف تقیید و تخصیص و حکومت و اینا خلاف برهان نیست. نه تقیید و حکومت که نیست بله گفتیم استظهار کردیم اینا رو نه واقعا خلاف ظاهره و ماظهره. بله شما شما چه با ظهور ظهور آیه بس ظهور داریم میگیم دیگه یعنی بله نه آخه ببینید این قالب ما ظهر مگه کل ظاهر آشکار میشود؟ کل خودش آشکار میشود؟ یعنی قالب یه تفسیری باشه یه قالبی باشه که بله اینم یه احتمال کسی اینجوری بده ظاهر هم ظاهر چون ظاهر این آشکار دیگه این خود به خود آشکار نه از هر او از هر او که نفر میده الا ما ظاهر یه نفر میده الا ما کان ظاهر هم ببینید این الا ما کان ظاهر هم یه مفاد داره مگر اونایی که خودش ظاهر است. اینجور که نفر میده الا ما ظاهر یعنی اون که آشکار شده آشکار شده آشکار شده یعنی چی؟ یعنی خودت آشکار کردی عمدن. این که نمیشه معنا کرد اونی که هم حرفه عجب غریب بود الا اینکه خودت آشکار کرده باشی. پس یعنی الا اینکه خودش آشکار شده. خب معنای ظاهر که اینه بخوایم اینا رو خلاف ظاهر معنا کنیم به این مقداری. البته اینجا همینطور که عرض کردیم واقعا تجربه بر یک طرف و امثال زالک هم مشکله. فقیه که توجه به جوانب مطلب داشته باشه و اینا همین جاست که احتیاط واجب میکنن با احتیاط رد میشن. وقتی چالش های اینچنینی وجود داره به طور جازم نمیشه یه طرفی شد. اینجا از همون جاییست که حضرت امام قدس سرود و صحبتاشون یه وقتی فرمودن ما بعد از 60 سال تازه میگیم علن احوت خطاب میکردن به اونایی که خیلی تجربی دارن در نسبت دادن مطالب به اسلام و دین. این میگه اون دین اون میگه اون میگه ایشون در سخنرانیشون فرمودن ما بعد از 60 سال در زاده میگیم علال احوت و حالا شما و یکی از گرفتاری های ما در شورای نگهبان همینه که من میگم از مرجعیت مشکل تره اونجا چون مرجع وقتی دید یه خود سخته میگه علال احوت دیگه اونجوری نمیشه گفت علل عبدی باید این برد بگی باید بگی باید نمیشه گفت این قانون علل عبد اشکال داره شما بیا باید بگی درسته یا بگی غلطه دیگه. اینجا فلزا واقعا میگم من اونجا ما علا شفید جهنم هستیم خدا تا لطف کنه عنایت کنه از طرف یه وظیفه است از طرف دیگه واقعا سخت خیلی جان دعا کنید واقعا برای کسایی که اونجا این مسئولیت رو دارم که از یک طرف لابدمه نه از یک طرف واقعا خیلی جاها مشکل بکنن حالا چی تصمیم میگیره چه بگیره. حالا البته چون آقا
اون رایی که برای ما گفتن و به خاطر اون کار آسان شده این گفتن یه فتوای من، اگه فتوای نبود فتوای امام، اگه فتوای امام نبود مشهور فقهای معاصر، این ملاک شما باشه در این که خلاف شرع از این کار. این حالا یه جای هستتاش نبود اون وقت حالا اینجا که خودشون میفهمن این یکی کار رو خود آسان کرده و الا واقعا کار مشکل. خب این به خدمت شما هست که این هم راجع به یک مطلب. طایفه دوم، اینا حالا نامشون نمیزاد چند دقیقه طایفه ثانیه طایفه ایست که باز راجع به همون آیه شریفه الا ما ظهر وارد شده، اما تفسیر کرده به زینت ذاتی و اسم عرضی رو اصلا نبود و اون این روایت شریفه است که الحسن ابن فضل تبرسی فی مکارم الاخلاق نقلا عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها قال الوجه و الذراعان، صورت و دوتا ذراع که از انگشتان تا مرفق میشه، ذراع دست راست و ذراع دست چپ. این الا ما ظهر دین. خب این روایت هم تقریبا به استدلالش که روشنه، به چه بیان؟ به این بیان که الا ما ظهر، این خوب دقت می‌فرمایید، الا ما ظهر گفتیم، الا ما ظهر من آیه من از زینت گفتیم، حتما زینت شامل زینت عرضی میشه. شامل شدن نسبت به زینت ذاتی محل کلامه، اما زینت عرضی مسلم مشمول. خب الا ما ظهر منها، حضرت چیو استثناء فرمودن؟ ما ظهر معنا فرمودن صورت و ذراعان. پس معلوم میشه تو زینت عرضی چیزی نیستش که باید استثناء بکنه، که حضرت فرمودن اگر پس تقریب استدلالی میشه، اگر بگید زینت که در آیه ذکر شده فقط زینت عرضیه و حضرت مازهر رو به این معنا کردن، پس معلوم میشه اصلا در زینت عرضی چیزی پیدا نمیشه که بخواد استثناء بشه. اگر زینت اعم از عرضی و ذاتی باشه معناش، باز این دو استثناء فرمودن، پس معلوم میشه غیر این چه ذاتی ها چه عرضی ها باقی در حرمت ابداعه. پس معلومه این روایت مبارکه هم دلالت میکند بر چی؟ بر این که اون مدعا ثابت است که هر چی زینت عرضی هست استثناء نشده و باید ابداع نشده. این تقریب استثناء. خب این روایت از دو جهت اشکال داره. جهت اولا این است که این مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق اینو از محاسن نقل کرده، ولی این روایت الان در محاسن موجود بعیدینا نیست. حالا مراجعه هم بفرمایید، من طبق اون چیز سابق دارم از دارم که توی نوشتن رسم توی منبعتون نیست، حالا یه مراجعه بفرمایید بیدید که و صاحب وسائل هم نقل کرده. بنابراین و اسناد مرحوم طبرسی به محاسن برمو روشن، کتاب محاسن از اون کتاب هاییست که دربارش گفته شده زیده و نقصده کم و زیاد شده. بنابراین ایشون آیا سند به اون کدوم داره، به اونی که زیده فی نقصه فی چجوره، اینا نمیده. این یه اشکال. اشکال دوم این است مشتمل بر امریست که لا یقول بهی احد،
یعنی زراعان رو کدوم فقیه گفته است که زراعان؟ بله یه بعضی
کسی یه کتاب فعل قطوری نمشته آقا هم به من دادن این بحثا که میکردیم خود نگاهی به این مرمی چیه. بله آقا فرستاده بود که از آقا مثلا که ایشون تأیید کنن چاپ بکنن یه کتاب خیلی قطوری. اون گفته بود که اون جایی که اشکال داره از رقبه تا زانوه، دستا اشکال نداره، از زانو به پایین هم اشکال نداره، سر و صورت و گردن هم اشکال نداره. بله رسالش به جهنم. خدمت شما هست، خدمت شما هست. حالا این کدوم فقیه چه عامه چه خاصه کدوم فقیه گفته که زراعان اشکال نداره؟ بله در مورد شاید جواری و کنیزان در مورد او شاید باشه منصابش جداست هست که در حرائق ما هم چه چیزی نداریم. خب انقد، انقد که خب ما که قابل به تفکیک در حجیت هستیم، نسبت به زراعانش حجت نیست، نسبت به وجهش رو حجت نمیشه. خب ما روایات زیادی داریم که قابل به تفکیک در حجیت میشیم در اون حدیه. مثلا بلا نه نسبت به این قسمتش اشتباه کرده، حضرت شاید فرموده مثلا مایل سبب زراعین فرموده، شاید اون رو فرموش کرده بشه. حالا مثلا شما نگاه کنید در باب صوم آیه میگم دروغ بر خدا و پیغمبر چیه؟ از مفترات به قول استاد مفتر درسته، من ایشون گفته درست مفتر شخص افتره اینو افتار کرد، اون قضا اون چیز اون دروغ اینا میشه مفتر. حالا اگر اون روایت میگه که چی؟ میگه دروغ بر خدا و پیغمبر مفتر است و ناقض وضو. ناقض وضو بودن مفتقه نیست، اما مفتر بودن با اینکه یه فعلا نسبت داشته ینقض الصوم و الوضو، گفتن تفکیک در حجیت. حالا اینجا که دیگه بهتر از اونه، اون یه فعل است رو به تو چیز نسبت داده، اینجا از الوجه و زراعه. این بگیم نسبت به زراعانش به حجت نیست، ساعت وجه شده. این به خدمت شما عرض که مطلب اگر سند درست بود خب حالا لهو وجه بود، واقعا یه چیز بود. نه اینجا سند چون نه یه وقت تبرسی اسناد جزمی میده، اون حفال اسناد جزمی یعنی خودش راوی میشه، اسناد جزمی اونجاست که خودش راوی میشه، میگه قال از ساده، میگه روا، اینجوری بگه روا مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن، اینجوری بگه. اما اگر بیاد بگه که در رویه این دیگه باید میگه روایت شده، حالا کی روایت کرده به چه سندی؟ این اولا. ثانیا اشکال دیگرم اینه که عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام برقی از امام صادق مستقیما نمیتونه نقل کنه، به چه سندی نقل کرده ما خبر نداریم. اون گفته قال از صادق یا به یه سندی در محاسن نقل کرده، و چون البته کتاب مکارم الاخلاق و مباس اخلاقی و فلان و ایناس اینا خیلی مقید به اینکه سند رو اونطوری نقل کنن نبودن، فلذا از این راه نمیشه ما اینجا بگه بجد. پس بنابراین به خدمت شما ارسلت این روایت هم اشکال داره و این طایفه ثانی هم اشکال داره و نمیتونه به این طایفه ثانی هم. خب ما این مصیبتی که دیروز در حرم مطهر احمد بن موسی برادر بزرگوار حضرت رضا علیه السلام برای شیعیان و بعض شیعیان و مواریان و بزرگواران پیش آمد، واقعا دل تأثیر عمیق هست. خدای متعال این دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو خار و ذلیل کنه و از صحنه روزگار اونها رو براندازن انشاءالله، برای شفاع عزیزانی که در اون حادثه مصدوم شدن. باید یک سوره مبارکه حمد رو قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.